این رادیو صدای زندگی است.
مژده نجات.
از صدای زندگی می شنوید.
دوستان عزیز سلام، خوشحالم که باری دیگر با برنامه از سلسله برنامه های داستان زندگی و اعمال انبیا در خدمت شما قرار دارم. شنونده عزیز، در برنامه گذشته در مورد اشیای نبی پیامبر بزرگ خدا با هم صحبت کردیم و در آن رویای اشیای نبی را برای شما نقل کردیم و گفتیم که رویای اشیای نبی درباره خداوند به ما این موضوع را نشان می دهد که خداوند قدوس هست و ما انسان ها ناپاک و گناهکار هستیم. همچنان در برنامه گذشته قصه تاکستان را از اشیای نبی شنیدیم و از آن قصه کوتاه دریافتیم که خداوند از ما انتظار دارد که در مقابل محبت او متقابلا او را محبت و اطاعت کنیم. حالا دوستان ارجمند بیایید باقی مطالب و موضوعات را از دوستانم در مورد اشیای نبی بشنویم و دریابیم که چی پیشگویی به وسیله او در مورد ظهور مسیح موعود صورت گرفته و همین که چگونه عیسی مسیح ضامن همه ما و شماست.
دوستای میروان، همچنان در برنامه گذشته این موضوع را گفتیم که اشیای نبی میدید که مردم در راه‌های گناه‌آلود و فساد روان هستند. چون او هم خدا را دوست داشت و هم مردم مایل بود که نبی خدا باشد تا بتانه مردم را به سوی خدا نزدیک کنه. اشیای نبی پی برده بود که خدا به انسان محبت میکنه، میخواهد او را از مجازات گناه نجات بده و این هم اشیای نبی متوجه شده بود که انسان خودش خود نجات دادن نمیتونه. حتی اعمال مذهبی و اجرای مراسم و تشریفات مذهبی انسان را نجات دادن نمیتونه.
بله، همونطور در برنامه گذشته گفتیم که اشیای نبی هنگام صحبت با خداوند دریافته بود که هدف خدا از انتخاب او بر خدمتی است که مردم از گناه، از مجازات گناه با خبر بسازد.
بله.
و هم بایدی وادره بر مردم بده که خدا روز نجات دهنده را میفرسته که نام او امانوئل، یعنی خدا با ماست.
بله. شنونده عزیز، این فشرده تمام مطالب بود که در برنامه گذشته گفته بودیم و اما در این برنامه تا حد توان معنی و مفهوم قربانی را توضیحات کردیم و مفهوم نجات دهنده را که اشیای نبی توصیف میکنه خاط فهمیدیم.
یکی از مهمترین ایده هایی که در وعده های نبوت اشیای نبی وجود داره این است که خدا نجات دهنده ماست.
بله.
این مفهوم، یعنی مفهوم نجات دهنده را اشیای نبی بارها به کار برده. کلمه نجات در زمان پیش قوم خدا و نزد مردم ما مفهوم خاصی دارد.
بله.
پیش ما شما مقروض کسی است که قرضدار است و اگر او نتواند دین خدا بته، یکی از دوستای نزدیکش باید ضامن.
بله.
او شبه. البته ضامن کسی شده میتونه که با اعتبار باشه و زیرو شخص ضامن در واقع نجات دهنده شخص قرضدار است.
بله. و یا مثلا شخص به دلیل فقر مجبور شده زمین اجدادی خود در بدل قرض بفروشه، این شخص از یکی از اقارب نزدیک خود یه انتظار داره که او را از این خطر نجات بده. کسی که ضامن میشه و زمین او را پس میگیره نجات دهنده،
نجات دهنده
همون شخص فقیر است. بله. ببینین، وقتی اشیای نبی خدا را به عنوان نجات دهنده معرفی میکنه، در اصل منظور او ایست که خدا در وعده های خود وفا می کنه و رابطه او با ما مثل رابطه اعضای خانواده دلسوزانه، نزدیک و بسیار صمیمی است.
بله، همچنان منظور اشیای نبی از نجات دهنده ای است که خدا مایل است هر قیمتی را بپردازه تا ما را از مجازات گناه، از قرضی که قدرت پرداخت او را نداریم خلاص کنه.
بله.
خدا می خواهد از قرضی که مدیون او هستیم ما را آزاد کنه.
بله.
به این ترتیب عیسی مسیح ضامن همه ما شماست.
دوست ارجمند، حالا به این در مورد معنی و مفهوم قربانی صحبت کنیم. در اصل خدا از گذشته های دور برای فهماندن نیاز ما انسان ها به فدیه از مراسم قربانی استفاده کرد. ما و شما می فهمیم که انسان گناهکار است و نتیجه گناه انسان گناهکار مرگ روحانی است. انسان گناهکار که ناپاک است نمیتونه به خدا که قدوس است نزدیک شود. ولی خدای مهربان به خاطر محبتی که به هر یکی از ما و شما داره، از امو گذشته های دور نقشه بر نجات ما داشت. در گذشته وقت انسان به وسیله انبیا از کلام خدا خبر شدن، فهمیدن که گناهکار هستند. و وقتی از گناه خود پیش خدا توبه کردن و طلب بخشایش نمودن، خدا قربانی را به عنوان نشانه از پرداخت شدن قرض قبول کرد. معمولا حیوان قربانی یک گوسفند بوده که باید حتما بی‌عیب می بود. وقتی گوسفند را قربانی می کردن و خون او را می ریختن، گوسفند مجازات را به خود می گرفت و ریخته شدن خون او نمادی از پاک شدن از گناه بود.
بله، به این ترتیب گوسفند به طور سمبولیک جای شخصی را می گرفت که باید مجازات می شد.
بله.
اما مجازات گوسفند قربانی به خود می گرفت. به این ترتیب می بینیم که خدا در سر محبت بی حد خود راه نزدیکی به خودش که در سر گناه بر ما انسان ها بسته شده بود با مقرر کردن قربانی مکشوف ساخت.
بله، اما طور که اشعیای نبی میگه خدا قربانی را مقرر فرمود، ولی عده زیاد معنی و معنی واقعی قربانی را درک نکردند. معنی قربانی برای اولین بار در شرح حال حابیل و قاین بیان میشه. خب اونا هر دویشان خدا را عبادت میکردن. قاین مقداری از مسئولات زمین پیش خدا آورد و حابیل گوسفند را برای خدا قربانی کرد. اما خدا هدیه قاین قبول نکرد، ولی قربانی حابیل پذیرفت. برای که حابیل با ایمان و وعده های خدا گوسفند را قربانی کرد و به این وسیله گوسفند، حیات گوسفند به عوض گناه های او فدیه شد.
دوست عزیز، شاید هر کی ما شما متوجه شده باشیم که وقت شخص قربانی میکنه، دست راست خدا به سر گوسفند میمونه.
بله.
و گناه خدا پیش خدا اقرار میکنه. و بعد از او گوسفند قربانی میکنه و خون او را میریزانه.
بله.
این امر در واقع نشان است که نتیجه گناه مرگ است.
بله.
گوسفندی که گناه نداره به جای شخص گناهکار کشته میشه و خونی که از ایوان میریزه علامت است که گوسفند به جای شخص گناهکار فدا شده.
بله. در گذشته وقتی کسی با صمیمیت قربانی میکرد، خدا توبه او را قبول میکرد، گناه او پاک میشد و رابطهش با خدا تجدید میشد. به این ترتیب مردای خدا مثل نوح، ابراهیم، موسی و داوود کلام خدا را اطاعت کردند و در حضور خدا قربانی کردند. این قربانی ها قرنهای متمادی دوام یافت. در واقع عمق وقت ضرورت بود تا معلوم شود که این قربانی ها علاج کامل فراهم نمیکنند. و علت کامل نبودن این قربانی ها همی بود که این قربانی ها تنها نشانه بود از قربانی کاملی که در آینده بر یک بار و بر همیشه باید صورت می گرفت.
بله.
دوست عزیز، اشعیای نبی ذریعه کلام خود به همین قربانی کامل اشاره می کنه.
بله، البته نه یک بار بلکه چندین بار.
بله.
اشعیای نبی می فهمید که خداوند می خواهد همه انسان ها بفهمند که خود خدا فدیه برای گناه های همه انسان ها تدارک دیده. از این خاطر این موضوع را دائما تبلیغ میکرد و هم نوشته میکرد.
بله، و اشعیای نبی از جانب خدا الهام شده بود که در زمانی که قوم خدا در تاریکی هستند، نور عظیمی را خواهد دیدن. این نور عظیم معمای ارتباط خدا و انسان به تدریج آشکار خواهد کرد. به این ترتیب عهدی که خدا با ابراهیم، موسی و داوود برقرار کرده بود به طریق جدید و پرشکوه باید انجام میشد و نور امید بر مردمی که با ناامیدی انتظار نجات میکشیدن باید طلوع میکرد. اشعیای نبی در رویای دید که این نور امید با تولد کودک از یک باکره شروع میشه و این همون نجات دهنده است.
ببینین دوست عزیز، اشعیای نبی با الهام از خداوند در حدود 700 سال پیش در فصل 53 کتابش اتنوشته میکنه که
بله.
در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شورزار رویده و ریشه دانیده باشد. اما در نظر ما او زیبایی و جلوه نداشت که مشتاقش باشیم. ما او را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. ای دردهای ما بود که به جان خود گرفته بود. ای رنجهای ما بود که او بر خود حمل میکرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندایی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهای همه ما را به حساب او گذاشت. با او به بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نکشود. او را مانند برگ به کشتارگاه بردند و به ناحق او را محکوم به مرگ کرده کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد. او را در قبر مرد سرطمند گذاشتند. خداوند می فرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان برمغان آورد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد.
به این ترتیب اشیای نبی با الهام از خداوند ظهور عیسی مسیح را قرنها پیش از تولد او از باکره پیشگویی کرده بود. اشیای نبی می گفت به خاطر قربانی داوطلبانه کسی رابطه بین انسان و خدا مجدداً برقرار میشه. دوستای عزیز، در حدود 700 سال بعد از اشیای نبی با صلیب کشیدن عیسی مسیح مطابق پیشگویی های انبیا قربانی کامل خداوند به خاطر گناه های ما انجام شده. حال ما آزاد هستیم. محبت خدای مهربان راه را برای امنیت و آرامش ما باز کرده. اگر قربانی را که عیسی مسیح برای ما انجام داده بپذیریم، شادی و اطمینان جای وسوسه و عدم اطمینان در دلهای ما میگیره. اشیای نبی از موضوع تشنگی و گرسنگی به عنوان مثال استفاده میکنه و برای ما میگه که مردم تشنه برای بردن آب و گرسنه ها برای خریدن نان شتاب دارن. پس انسان نیز برای گرفتن آنچه که نیاز داره باید فعال باشه. ما میفهمیم که بدن ما نیاز به آب و نان داره، ولی در اعماق دل ما گرسنگی و تشنگی دیگه است. این تشنگی و گرسنگی را عیسی مسیح که آب حیات و نان زندگی است مرفوع میکنه. دوست عزیز، بیایید در این مورد فکر کنیم.
شنوندگان عزیز، چون وقت برنامه ما تمام میشه، ناگزیر باید با شما خداحافظی کنیم.